أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. خيلي خوش آمدید. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که عزاداری های همه ما مقبول باشه و عنایت خاصی از طرف فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه ما، همه دوستداران و عزادارانشون بشود انشاءالله. در خطبه 165 که دو جلسه خدمت شما بودیم، حضرت ابتداعا راجع به زیبایی جمیع مخلوقات و خاصه پرندگان صحبت کردند. بعد از بین این صنف دست روی یک پرنده بسیار اعجاب انگیز یعنی طاووس گذاشتند. اون شرح مفصلی که حضرت از چگونگی زندگی و حیات او، چگونگی زیبایی های او، اون ضعفی که خدا در او گذاشته تا مغرور نشود، همه اینها رو عرض کردیم. اینجا یک قسمتی ظاهرا افتاده، حتما افتاده، و سید رضی میفرماید منها فی صفت الجنه. این قسمت در زیبایی و وصف جنت است. ظاهرا این خطبه قبلا هم عرض کردیم خدمت شما، سلام علیکم و رحمت الله، یک خطبه طولانی است. در تمام نهج البلاغه این گونه است که این خطبه یک خطبه مفصلی است، از توحید شروع شده است. بعد حضرت به عنوان یکی از مظاهر جمال الهی به طاووس اشاره می کند و در استمرار بحث توحید به معاد اشاره می کند، از زیبایی های بهش حرف می زنند و گویا یک نکته ای مد نظر حضرت بوده، اینکه دنیا با همه زیبایی هایی که داره وقتی که مقایسه می شود با زیبایی های بهشت هیچ است. و این جمله رو خود حضرت در این خطبه در این قسمت سوم تأکید می کند. فرمود منها فی صفت الجنه فلو رمیت به بسر قلبی که نحو ما یوسف لک منها، این ها به جنت می خورد یعنی بهشت، لغزفت نفسک عن بدائع ما اخرج الى الدنيا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها. حضرت فرمود لو رمیت، اگر بیندازی، اگر نگاه کنی به بصر قلبت، با این چشم دل، چشم دل باز کنی و نگاه کنی، نحو ما یوسف لک، به سمت اون چیزی که من میخوام وصف کنم برای تو از بهشت، اگر نگاه کنی، چشم سری که تا الان به طاووس خیره کرده بودی ببندی و چشم دل باز کنی به اون چه که علی برای تو از بهشت وصف می کند نگاه کنی، لغرفت نفسو، که غرفه به معنای روی گردانیه. فرمود روح تو، جان تو، نفس تو روی گردان می شود از هر چه در دنیاست. لغرفت نفسو که ان بداء ما اخرج الى الدنيا، تمام اون چیزهای بدی نو و جدیدی که خداوند در این عالم خلق کرد و تو از اونها استفاده میکرد، سلام علیکم و رحمت الله، فرمود اگر من برای تو بهشت را وصف کنم روی گردان میشوی از تمام این زیبایی هایی که ظاهرین، من شهواتها و لذاتها، از شهوتهای دنیا که شیرینند، از لذتهای دنیا که شیرینند، از زخارف دنیا، طلا و زیورالات دنیا که شیرینند، از مناظر دنیا که انسان را خوشحال میکنند، مسرور میکنند. حضرت فرمود اگر من بهش را برای تو وصف کنم تو رویگردان میشوی، روح تو، جان تو رویگردان می شود از تمام اینها. و لزهلت بالفکر فی استفاق اشجار، و زهلت معنای دوباره رویگردانی است. زهلت بالفکر یعنی متحیر میشوی، فکر تو بر میگردد، حیران و واله میشوی. فاستفاق اشار، استفاق معنای به هم خوردن، این دستی که به هم میخوره یه صدایی تولید میکنه، این ضربه همراه با صدا رو میگن استفاق. استفاق اشجار یعنی به هم خوردن شاخ و برگ درختان. حضرت داره وصف میکنه اگر من برای تو بگویم این شاخ و برگ درختان بهشتی وقتی به هم میخورن چه لذتی داره، تو اصلا دیگه نگاه به دنیا نمی کنی. حالا این جملات حضرت رو ببینید، چه تشبیه که نه، چه واقعیتی را در قالب الفاظ برای ما بیان می کنند. فرمود فاستفاق اشجار، به هم خوردن شاخ و برگ درختانی که قیبت عروقها فی کثبان المسک. این عروق یعنی ریشه، ریشه این درختان مخفی شده است، غائب شده است در یک تلی از مسک. سلام علیکم و رحمت الله. مسک همون مشک خودمونه. یک درختی است که این درخت از بالا شاخ و برگش با یک نسیم ملایمی دارند به هم میخورند. وقتی نگاه میکنیم به صدر و ساقه این درخت میبینیم چه درخت تنومندی است. نگاه میکنیم به ریشه این درخت میبینیم این ریشه داخل یک تپه است، ولی تپه اونجا خاک نیست، تپه است از مشک، تپه است از عطر معطر. تازه همه این صحنه زیبا علی سواحل انهارها، بر ساحل یکی از رودخانه ها و نهرهای بهشت است. فرمود این وصفی است که من برای تو میگم، اگر تو بدانی بهشت با چنین درختانی، با چنین ریشه‌ای، بر ساحل چنین رودخانه‌ای هست، لزحلت بالفکر، حیران میشوی. دیگه دلبسته شهوت و اینها نیستی. تو بدانی چنین جایی رو برای تو در نظر گرفتن، اصلا لذت‌های دنیا برای تو هیچ میشوند، بلکه برای تو تلخ میشوند گاهی. علی سواحل انهارها و فی تعلیق کبائس اللؤلؤ الرطب فی اصالیجها و افنانها. و اگر برای تو وصف کنم فی تعلیق کبائس، تعلیق یعنی معلق بودن، کبائس یعنی خوشه، اگر برای تو وصف کنم معلق بودن خوشه های لؤلؤ تر را، لؤلؤ تر و تازه را، فی اصالیجها، در حالی که این لؤلؤ ها، این مروارید های تر و تازه‌ای که در خوشه هستند، فی اصالیجها، همه آویخته شده اند به یک شاخه نازکی، و این شاخه نازک فی افنانها، این شاخه نازک خودش وصل است به یک شاخه محکمتری، به یک شاخه قویتری. اگر برای تو این صحنه را وصف کنم تو ذهنت متحیر میشه، تو دیگه دل میبری و روی گردان میشوی از تمام این زیبایی های ظاهری. این صحنه ای که حضرت تصور میکنه، یک درختی رو فرض کنید به جای خوشه انگور خوشه های لؤلؤ و مرجان باشد، چشم نواز باشه، چطور خیره میکنه انسان رو. فرمود اونجا بهشت برای شما فراهم شده. اصالیج به معنای شاخه باریک، افنان به معنای شاخه زخیم و مستحکم تره. این که میگن فنون، ما تو فارسی میگیم مثلا در فنون ریاضی تبحر داره، در فنون تاریخ. فن یعنی شاخه، فنون یعنی شاخه ها. وقتی یک علمی انشعابات زیادی پیدا میکنه، شاخ و برگ زیادی پیدا میکنه، مثلا فنون نظامی، فنون فلان، یعنی شاخ و برگ ها. فن به معنای اون شاخه زخیم. فرمود اگر برای تو این رو معنا کنم، خب میدونی متحیر میشی، عقل تو واله و سرگردان میشه. باز اگر برای تو وصف کنم و فی طلوع تلک الثمار مختلفه، اگر برای تو وصف کنم از میوه های بهشت، در حالی که این میوه ها مختلفن، هم از جهت جنس یعنی هلو و آلبالو و گیلاس و سیب و همه چیز داره، هم از جهت رنگ و بو، اینها مختلفن در همه جهات. فی غلف اکمامها، در حالی که این میوه ها در یک غلفی هستن، غلف جمع غلاف است، در یک محفظه و غلافی هستن، از اکمامها، از شکوفه ها، یک شکوفه ای دارن که این شکوفه خودش توسط یک قنچه ای، توسط یک غلافی پوشیده شده. و تجنام من غیر تکلف فتعتی علی منیت مجتنی ها، اونجا دیگه شما نیاز نیست صبر کنی بهار برسد تا فلان میوه را بخوری، نیاز نیست صبر کنی تا زمستان برسد مرکبات به بار بنشینه. فرمود تجنا من غیر تکلف، تجنا یعنی چیدن میوه، تو میوه را میچینی بدون اینکه به زحمت بیفتی، برعکس دنیا که اگر خواستی میوه ای رو بچینی زحمت داره، مشقت داره، از درخت بالا رفتن داره، بالاخره یک مراحلی رو باید طی کنی، وقت بیفتی دستت بشکنه، به تعبیر اون آقایون هر نوشی یک نیشی هم در کنارش هست، باید زحمتی بکشی. ولی فرمود اونجا که اینگونه نیست، تجنا من غیر تکلف، تو هر وقت اراده کنی میتوانی از غذا بخوری. به تعبیر قرآن کریم فی جنت عالیه قطوفها دانیه، بهشت اونجاییست که قطوف و میوه هایش دانیه، نزدیکن، نیاز نیست تو دست دراز کنی، او نزدیک میشود، او سر فرود می آورد و تو این میوه را میکنی. فتعتی علی منیت مجتنیها، این جمله خیلی عجیبه، قرآن هم به این اشاره میکنه، اینکه آیا میوه های مختلفی در بهشت هستن و بهشتی هر کدام را اراده کنه برای او حاضر می شوند، یا اینکه میوه بهشتی این قابلیت را دارد که طبق اراده تو تغییر کند، او یک میوه است، اما تو اگر الان گلابی بخواهی او گلابی می شود، اگر الان انار بخواهی همون میوه است تبدیل به انار می شود. فرمود فتعتی علی منیت مجتنیها، این میوه می آید بر اساس اون اراده و میلی که چیننده میوه کرده، گلابی بخواهد، سیب بخواهد، انار بخواهد، انگور بخواهد، هر میوهی بخواهد همون را برای او جلو می آورد. اونجا دیگه دار اراده است، دار زحمت و تلاش و راه رفتن نیست، تو اراده کنی طبق اراده تو عمل می کند، هر چه بخواهی برای تو میارد. حضرت فرمود این دنیایی که ما داریم، شهوت و لذت و زر و زیور، اون دنیایی که اون طرفی همچین فضایی است، زر و زیورش هم متفاوته. قرآن می فرماید دنیا شما فرش ابریشم زیر پا می اندازید، که این دیگه عالی است، دیگه پادشاهی است، اما ما در قیامت چی بگم برای شما؟ فقط همین قدر بگم که فرش هایی که ما در بهشت پهن کردیم رویشون هیچ، زیرشون که به زمین است و بی ارزش است از ابریشم است، روی اونها چیست شما نمیفهمید. دنیا جایگاه فهم بهشت نیست، باید بیاید ببینید بچشید. خیلی تعابیر عجیبیه. یک نکته ای عرض کنم خدمت شما، ببینید عزیزان، حضرت سلام الله علیه برای اینکه ما را از دنیا منصرف کند به آخرت، نمیگه دنیا بد است، این دنیا بد است انسان را ارضا نمی کند. خب ما بگیم دنیا بد، آقا دنیا رو رها کنید، دنیا خوب نیست، خب میگیم پس چیکار کنیم؟ شما به هر کسی یک انتقادی وارد کردی، او را از کاری باز داشتی، نه کردی، باید برای او جایگزین داشته باشی، در غیر این صورت اون شخص توصیه تو را عمل نمی کند. حضرت میخواد بفرماید خب دل از دنیا بکنید. آقا ما که نمیتونیم، ما بالاخره انسان هستیم، انسان دلبسته همین زر و زیور و با همین ها زنده است. حضرت میفرماید خب این حس خیلی خوبه، این غریزه خیلی خوبه، ولی تو غریزت را هدایت کن به سمت آخرت، فکر نکن تمام زینت ها و زیور ها همینجاست، جای دیگری هم هست. در کنار هر انتقادی باید پیشنهاد باشه، بلکه در بعضی از موارد ابتدا باید پیشنهاد بدهی، دلگرم کنی، بعد افکار او را، عقاید او را نقد کنی که او بپذیره در هر موضعی سر جای خودش. این مهمه. حضرت در کنار این که فرمود لغزفت نفسک، یعنی روی برمیگردانی از دنیا، بلا فاصله آخرت رو برای تو معنا کرد، بهش را برای ما معنا کرد که ما دلبسته بشیم، اونجا در جان ما بنشیند. خب تا اینجا قسمت دیگری حضرت فرمود از این بحث میوه ها و این شرایط بیایم بیرون. یکی دیگه از ویژگی های بهشت را باز حضرت برای ما بیان می کند. فرمود یطاف على نزالها في افنیت قصورها بالاعصال المصفقه والخمور المروقه. اونجا یطاف على نزالها، تواف می کنند، می گردند دور تا دور ساکنان بهش. یک عده ملائکه، یک عده حور و غلمان هستند که اینها دور تا دور بهشتی ها می گردند. فی افنیت قصورها، افنیه یعنی حیات، اون وسعتی که جلوی خانه افراد هست، حیات امروزی. افنیت قصورها یعنی در حیات خانه ها شد. یطاف و علا نزالها فی افنیت قصورها بالاعصال المصفیه. حالا بعضی ها گفتن این یطاف به معنای ملائک است، یعنی یک عده جامهای عسل و جامهای شرابی را می آورند تقدیم می کنند به این بهشتیان که بخورید و بیاشامید. یک عده فرمودن خیر، این یطاف و علا نزالها بعضی ها شاید سابق داشته باشند، در بعضی از خونه ها این چشمه ای که بود از تمام خانه های آبادی می گذشت، داخل حیات هر خانه یک جوی آبی بود، آب زلالی همینطور سراسر روستا رو طی می کرد و می رفت. بعضی ها گفتن یطافو یعنی می چرخد، به حرکت در می آید در حیات خانه بهشتیان، هم اعصال المصفیه مصفقه، هم خمور المروقه، هر دو شاید باشد، شاید هم با جام بیاورند، هم از اون طرف یک عرض محضر شما رودخانه ای باشد. مصفقه به معنای پاک خالص، مروقه به معنای دوباره تصفیه شده، تقریبا معانی یکی است، ولی خب برای یک شیء چسبنده مثل عسل عرب از یک لفظ استفاده میکنه، برای خمور از یک لفظ دیگه. این رقیق است و اون غلیظ است، صافی هر کدام از اینها با هم متفاوته، الفاظ هم متفاوته. یک سوالی اینجا شاید شنیده باشید، ببینید از قدیم مطرح بوده که چرا اون چه در دنیا حرام است مورد نهی واقع شده، وقتی وارد فضای آخرت شدیم همین حلال میشه. ما در دنیا اون قدر نسبت به مشروبات و شراب و اینها نهی شدیم، اگر کسی یک ذره از این نجاسات را بخورد تا 40 روز نمازش قبول نیست، دعاش مستجاب نیست، حرفش شنیده نمیشه، بدنش کذا و کذا، همه اینها رو فرمودن. بعد فرمودن تو همین که وارد بهشت اون جای طیب و طاهر شدی، برای شما کاسه شراب می آوری. یک عده سوال کردن خب چرا این گونه است؟ اگه شراب جایگاهش بهشت است، خب چرا در دنیا شراب رو حرام کردن؟ اگر این شراب همون شراب نجسی است که راه ندارد به طهارت، پس چرا این رو بردن در بهشت دادن به خوبان عالم؟ اونجا جواب‌های مختلفی است. من دو تا نکته فقط عرض کنم، مستحضرید حتما، چیز جدیدی نیست، فقط عرض می‌کنم که مطلب کامل باشه. اینجا ما دو تا مطلب رو میگیم. اولا این که ما یک مشترک لفظی داریم، یک مشترک معنوی. برخی از الفاظ هستن هر دو شرابن، اما هر کدام به یک معنی است. این نیست که وقتی که گفتیم شراب مقصودمون مسکر باشد، که شراب از جهت لغت یعنی هر چیز روانی، هر آبی، هر اون چه که انسان می نوشد شراب نام داره در لغت. در اصطلاح که ما میگیم شراب، منظورمون همون مسکر است، حالا یا عرق است یا شراب است یا الکل است یا هر چه هست، نجاست است. در لغت یک معنا داره، در اصطلاح یک. قرآن شراب مصطلح را یعنی مسکر را حرام کرد، فرمود این نخورید، حرامه. اون چه که حلال است و در بهشت به مؤمنان میدهند او شراب طهور است. او اصلا شراب به معنای شراب نیست، او نوشیدنی است، اما یک نوشیدنی که طهور است. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، شربت، ما اگر شراب طهور را به شربت معنا کنیم خیلی قشنگ میشه دیگه، این شبه هم بیش نمیاد که چرا شراب اینجا حلال اونجا حرام یا برعکس. اینجا شربت از نه شراب، یک شربت بسیار گوارایی است. در تأیید این عرضمون قرآن کریم میفرماید لا یصدعون انها ولا ینزفون. صدع به معنای سردرد، اینهایی که بعضی هاشون قش میکنن از شدت سردرد، سرع نه صدع، این هم یک مریضی است، سردرد شدید مثل میگرن بهش میگن صدع. فرمود لا یصدعون انها، شراب بهشتی کسی را اذیت نمیکنه، سردرد ندارد. ولا ینزفون، ینزف انزاف به معنای اخراج چیزی است، خارج شدن چیزی. وقتی عقل از سر کسی بپرد دیوانه و مست بشه بهش میگن انزاف. فرمود شراب بهشتی دو تا صفت ندارد، صفت اول این که سردرد و مریضی ندارد، صفت دوم عقل را نمیبرد. در حالی که مسکرات هم عقل را زائل و زائع میکنند و هم جسم انسان را از بین میبرند. این آیه قرآن میخواهد بگوید اون شراب با این شراب تفاوت ماهوی دارد، تباین کلی دارد، هیچ یعنی هیچ ربطی بین اون شراب و بین این شراب برقرار نیست. این نکته اول. نکته دومی هم که عرض میکنیم در این مورد، نه در این مورد نقطه سر خط، ولی به طور کلی هیچ ایرادی ندارد که بعضی از احکام تابع زمان و مکان باشند. مثلا ما همون آدمیم، الانم ظهر است، ظهر فرق نکرد، ما هم فرق نکردیم، ولی مکان ما فرق کرد. از وطن خودمون رفتیم 20 کیلومتر 30 کیلومتر اون طرف ده. به ما گفتن نماز شکسته است دیگه، نماز را شکسته بخون. چرا شکسته؟ مکان تو فرق، تو همونی، ظهر همونه، اما تو باید برگشتی وطنت دوباره کامل. زمان و مکان در حکم تأثیر داره. یه وقتی هست که شما غصب حرام است و نماز در او باطل است، یک وقتی همین غصب واجب می شود. یه وقتی شما میخوای از زمین دیگران بگذری بری کیف کنی، بری سر چشمه، خب حرام است وارد زمین دیگران شدن بدون است. یه وقتی یک نفر مسلمانی مؤمنی غرق شده، راهی هم نیست به اون مؤمن برسه، یا راهی هست ولی این راه کوتاه‌تره، تو باید واجب از زمین دیگران رو غصب کنی، از بین ببری، میوش رو هم پامال کنی تا برسی یک انسان رو زنده کنی. زمان و مکان تأثیر داره در حد. بعضی از این سوالات که میشه آقا چرا اینجا اینطور بهش اونطور، بگیم زمان و مکان در حد تأثیر داره. الا ایه حالن فرمود یطاف علا نزالها فی افنیت قصورها بالاعصال المصفقه والخمور المروقه. این قسمت دوم حضرت کأنه میخوان یک نتیجه بگیرن. ما زیبایی طاووس رو برای شما گفتیم، زیبایی بهشت رو هم برای شما گفتیم، شهوت و لذت دنیا رو هم برای شما بیان کردیم. حالا قوم لم تزل الکرامت و تتمادا بهم حتی حلو دارن قرار. فرمود یک عده‌ای هستن، قومون یعنی اهل بهشت، کسانی که وارد بهشت میشوند، یک قومی هستن، قبیله‌ای هستن. لم تزل، این خیلی جمله مهمی است، عجیب این جمله، همین نصف خطی که عرض کردم. بهشت جایگاه کسانی است که لم تزل، لم تزل یعنی همیشه دائما، اینها دائما الکرامت و تتمادا بهم، کرامت تتمادا مده یعنی رسیدن، کرامت میرسید به اینها، اینها مدامتها در دنیا بودند اهل کرامت بودند، کرامت به اینها میرسید، نهایت این کرامت این شد که حتی حل و دار القرار، این که حلول کردند رسیدند به بهشت. خیلی جمله مهمه، کسانی به بهشت وارد می شوند که دنیای اونها کریمانه گذشته باشد. این جمله را ای کاش می شد مفصل توضیح داد، نوشت، این جمله اگر ما این رو واقعا نشرش بدیم به اون حق معنایی که داره، خیلی ها گناه نمی کنن، به حضرت عباس خیلی ها گناه نمی کنن. بعضی ها فکر می کنن گناه دزدی، راند، پول دیگران رو خوردن، این عزته. اگر ما بتوانیم این رو نفی کنیم خیلی جامعه گلستان میشه. ببینید من یه عرض کوچکی بکنم راجع به این جمله، میخوام متن رو تموم کنم نمونه، وقتم گذشته دو سه دقیقه من فرصت بده. حضرت قرآن کریم فرماد و لقد کرمنا بنی آدم، آقا ما کرامت بخشیدیم، بزرگ کردیم بندگان، فرزندان آدم را. ما کار به مؤمن و کافر و به اینا کار نداریم. اون چه که بنی آدم است، فرزند آدم است، انسان است، بشر است، اصلا کار به دین و آیین و رنگ و هیچی ندارم. فرزند آدم را ما کرامت بخشیدیم چون ما او رو منسوب کردیم به آدم. آدم پیغمبر بود. هر که منسوب، مثلا شما یه وقتی که میخواید یه نفر رو نصیحت کنی بگی بابا تو بابا بزرگت فلانی بود و از تو انتظار بیشتریه، قرآن میگه که ما شما رو کریمانه خلق کردیم، این صفت کرامت را به همه شما بخشیدیم. شما باباتون آدم بود، شما پیغمبرزاده اید، امامزاده اید، جایگاه بالایی دارید. خب کرامت چیست؟ کرامت تو فارسی میشه امروزیش بگیم که جست، کلاس، این تیپی که داریم. آقا خدا ما را با یک ویژگی های خلق کرد، این ویژگی های ما شخصیت ماست، این ویژگی های ما حرمت ماست، حریم ماست. حریم مؤمن از کعبه بالاتری یعنی چی؟ تو احترام خاصی داری، تو فرزند انسانی، تو لقد کرمنا بنی آدم، ما تو را گرامی داشتیم، تو خیلی مقام بالایی داری. خب به ما گفتن تمام بشریت کرامت به اونها داده شد، ولی مسئول حفظ این کرامت کیست؟ خدا این کرامت رو داد، ولی کی باید حفظ کنه؟ فرمو خودتون. من دیگه نمیام کرامت شما را حفظ کنم، شما باید خودتون دنبال باشید این پرستیژ خودتون رو، شخصیت خودتون رو، جایگاه خودتون رو حفظ کنه. این با خودتونه. من فقط یک کار برای شما میکنم، یک حکم شرعی رو بر همه اعلام میکنم، حد که حرمت حرام است. مبادا کسی رو حرمتش رو، مقامش رو، پرستیجش رو، جایگاهش رو حد کنید. حد که حرمت حرامه. مستحضر این حد که حرمت حرامه، حالا برید تحقیق کنید ببینید حد که حرمت کافر جایز است یا نه. این جمله ای که تو من تو همین استوری ها و این طرف اون طرف دیدم از قول شهید سلیمانی که یک بند خدای کشاورزی از لج این رئیس جمهور آمریکا اسم سگش رو گذاشته بود ترام، ایشون ناراحت شد گفت نه اسم انسان رو بر حیوان نگذاشت، او انسان بدی است، ولی تو جایگاه انسانیت. این کرامت شهید سلیمانی است، این بزرگی شهید سلیمانی است، نه اینکه 40 سال تفنگ به دست، خیلی ها 100 سال تفنگ به دست داشته، نه اینکه 4 تا مریض شفا داد. کرامت سلیمانی به دین شناسی است. اون میداند کسی که قاتلش هست را، چون فرزند انسان است، ما حد که حرمت نمی. حالا برید ببینید حد که حرمت کافر جایز است یا نه. خدا میگه ما به شما کرامت دادیم، بهتون گفتیم کرامت را خودتون حفظ کنید، ولی یک حکمی هم وضع کردیم، حد که حرمت مطلقا حرامه، کسی را حد نکنید. و مهمتر از این ما فرمودند حد که حرمت خود هم حرام است. حد که حرمت فقط برای دیگران نیست، فحش نده، ناسزا نگو، غیبتش رو نکن، تهمتش رو نزن، بهتان بهش نزن، هیچ کاری خلاف نکن که او آبروش، حیثیت، شأن اجتماعیش در نگاه خانواده شکسته بشه، جایگاه او رو حفظ کن. به ما فرمودند تو باید احترام خودت و حرمت خودت رو هم بدانی، حد که حرمت خیش هم حرام است. همه اینها رو گفتم تا برسم به این جمله. اون چه که حد که حرمت می کند ما را، کرامت ما را زیر سوال می بره، پرستیج ما را زیر سوال می بره چیست؟ گناه هم. یه وقتی یک یا رئیس جمهوری رو، رئیس مجلسی رو، یه شخصی که جایگاهی داره، ایشون رو دعوت کنن برنامه زنده تلویزیونی با یه 80 میلیون 60 میلیون انسان هم نشسته میخواد این برنامه رو ببینه، این بنده خدا با یه شلوار خانگی بیاد بشینه تو تلویزیون، خودش حد که حرمت کرد برای خودش، اون میداند لباس هر جای متناسب با خودش، گناه حد که حرمته. ما اگر این رو بفهمیم، حرام پرستیج ما رو میاره پایین، گناه شأن و جایگاه و اون چیزی که ما انتظار داریم از خودمون، دوست داریم اونطوری باشه. اگر بدانیم گناه مثل همون شلوار کذایی است برای اون انسان کذایی، گناه نمی کنیم. امیرالمؤمنین فرمود قوم لم تزل الکرامت و تتمادا بهم، یه عده‌ای هستن که کرامت علت دوام با اونهاست، اونها نه حد که حرمت دیگران میکنن، نه حد که حرمت خود، نه راه دیگران رو میبندن، نمیگذارن کسی راهشون رو ببنده، حتی حل و دارن قرار، این مسیر ادامه داره. بهش جایگاه کسانیست که پرستیج دارن، بهش جایگاه کسانیست که حد که حرمت نکردن، نه حد که حرمت نه خودشون نه دیگران رو. و امنو نقلت الاسفار، وقت گذشت عرض کنم و تمام. فرمود قومی هستند که کرامت ویژگی دائم اونهاست و امنو و به ایمنی رسیدن، نقلت الاسفار، از نقل و انتقال سفرها. عزیزان ما از مرگ، لحظه ای که موت عارض شد، تا وقتی که در مسیر بهشت هستیم و به بهشت برسیم، در سفریم، در مسیریم. انسانی که مسافر است آرامش نداره، تا به وطن نرسد دلنگران. فرمود یکی از مشکلات برزخ تا قیامت شما همین دلنگرانی، همین در سفر بودن شما. لذا کسانی که رسیدن به بهشت یه نفس راحتی میکشن، میگن ما رسیدیم به وطن، به وطن رسیدیم. این وطنی که فرمودن مرحوم شیخ بهایی ها و دیگران فرمودن که وطن اینجا نیست، جایی که 10 روز موندی، وطن اونجاست که ما بریم و برسیم به اونجا، وطن اونجاست. و امنو، رضا، برای یک عده برزخ عذابهای مختلفی داره، یکی از عذابهای برزخ همین در سفر بودن، آرامش نداشتن، اضطراب داشتن. اهل بهشت برزخشون بهشت است، اونها به اون جایگاهشون رسیدن، ایمنن. یه عده گناهکارن در جهنمند و عذاب میشه، یه عده حالا دارن اونجا حساب پس میدن. اینها سختی و هول و اضطراب در مسیر بودن خودش یک عذابی است برای اونا. فرمودن ما از برزخ شما میترسیم، یکیش همینه. حالا حضرت میخواد توصیه کنه ما را، فلو شغلت قلبك ايها المستمع، کسانی که بعد از 1400 سال پای نهج البلاغه علی نشسته اید، پای منبر علی نشسته اید، حرف علی را میشنوید، لو شغلت قلبك، اگر مشغول کنی قلبت را، ای مستمع، بالوصول الى ما يحجم عليك، به اون چیزهایی که من برای تو گفتم. وصول یعنی رسیدن، ما یحجم علیک، اون چی که هجوم آورد به تو، اون چی که برای تو گفتم، توصیف بهش، زیبایی های بهش، اگر توی مستمع برسی به این حرف هایی که بهت گفتم، من تلک المناظر المونقه، از این منظره های اعجاب انگیز و شگفت انگیز بهش، مونقه اعجاب انگیز. فرمود اگر اینها را بفهمی و بهشون برسی، لزهقت نفسک شوقا الیها، زهق یعنی جاء الحق و زهق الباطل، زهق زهوق یعنی از بین رفته، لزهقت نفسک شوقا، جان از تنت بیرون میاد به شوق رسیدن به بهشت. تعریف بهشت رو انسان مؤمن بشنوه، میگه من دل از دنیا شستم، من میخوام برم. این جمله را ببینید، ولتحملت من مجلسی هذا الى مجاورت اهل القبور استعجالا بها، از همین مجلسی که پای منبر علی نشسته اید میخواهی دل بکنی، تحملت، حمل کنی، راه بیفتی، بروی از مجلس علی الى مجاورت اهل القبور، به سمت گورستان، چرا بری بخوابی در قبر، چرا بمیری، استعجالا بها، برای اینکه زودتر به بهشت برسی، عجله کنی بهشت. میبینی سلیمانی ها چگونه در وصیت نامه من 40 سال شبان روز دنبال شهادت گشتم. امیرالمومنین فرمود دوست نداشتم لحظه‌ای با شما بودم، دوست تمام عمرم به دنبال شهادت بودم و هستم و به او میرسم. اینهایی که اینگونه دلکنده از دنیا دنبال شهادتن، دنبال مرگن، چون میخوان به بهشت، چون میخوان به لقاء الله، چون میخوان به رضوان من الله اکبر برسن، اونها اینها رو دیدن. حضرت فرمود اگر برسی به این حرفهایی که برات گفتم دل میشنی از دنیا، بار سفر میبندی برای من. اگر کسی دیدش، نگاهش و جهانبینیش علوی باشه، مرگ را راهی برای وصول میبینه. اگر کسی دیدگاهش علوی نباشه، مرگ را آغاز بدبختی و عذاب و مشکل میبینه. یک عده ای از مرگ فراری هم، یک عده ای به سمت مرگ میدوند. چرا؟ چون یک عده ای به مرگ را ابتدای خوشی، یک عده مرگ را ابتدای مصیبت و عذاب میبینن. و در جمله آخر حضرت فرمود جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الی منازل الابرار برحمته. این جمله را به این راحتی اگر خودمون باشیم و خودمون نمیتونیم معنا کنیم، بعد اینگونه کنیم جمله را برای اینکه واضح بشه. جعلنا الله و ایاکم برحمتهی ممن یسعى. این برحمتهی متعلق به ایاکمه. جمله را دقت کنید، جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الی منازل الابرار برحمته. خداوند قرار دهد ما و شما را به رحمت خودش، به لطف خودش، به مهربانی خودش از اون کسانی که یسعى بقلبه، سعی میکنند، تلاش میکنند، کوشش میکنند با قلبشون الی منازل الابرار، تا برسن به جایگاه ابرار. حضرت اینجا دو جمله را در کنار هم ذکر میکنن، هم رحمت الهی را، هم سعی و تلاش را. این نکته هم بگم و تمام. خیلی کوتاه ببینید عزیزان، یک عده‌ای سوال براشون پیش اومده، نفهمیدن، نتونستن حلاجی کنن. خب از یک طرف که شما میگید وسعت کل شیء، عالم در گروه رحمت است، اگر اون نخواهد برگی از درخت نمی افتد، گر می روی بی حاصلی، گر می برندت واصلی. یه طرف همش رحمت اوست، فضل اوست، او باید دستگیری کنه، او باید هدایت کنه. از یک طرف قرآن می فرماید این لیس للانسان الا ما سعى، تو فقط دست رنج خودت رو می خوری. رحمت خدا و فضل خدا و اینها رو بذار کنار، اون چه که کاشتی برداشت می‌کنه. یک عده‌ای متحیر موندن، بالاخره رحمت خدا یا سعی ما. حضرت می‌فرما جعلنا الله و ایاکم برحمته ممن یسعى، خدا به رحمتش ما را از اونهایی قرار بده که با زحمت خودمون رسیدیم. خب رحمت او و زحمت ما چطور با هم جور در میاد؟ امیدوارم اصل شبهه جا افتاده باشه. پاسخ ما این است که ما دو نوع رحمت داریم، یک رحمت رحمانیه داریم، یک رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه قبل از عمل است، رحمت رحیمیه بعد از عمل است. خداوند یک رحمت‌های عام و گسترده‌ای داره، به همه عنایت میکنه، میگه الان موقع رحمت ماست. یه نیمه شبی انسان برای تشنگی هم که شده بیدار میشه، برای آب بخوره، یه دفعه نگاه میکنه نیم ساعت مونده به اذان صبح، میگه نماز بخونم یا نخونم؟ این میشه رحمت رحمانی. میگه ببین من شرایط رو برات مهیا کردم، حالا تو میتوانی نماز بخونی، نماز شب بخونی، میتونی بری بخوابی، کارت ندارم دیگه. اگر تو سعی کردی، تلاش کردی، زحمت کشیدی، رنج کشیدی، بعد رحمت رحیمیه ما شامل حالت میشه، بعد تو به مقام محمود میرسی. ولی اگر رحمت رحمانیه بود، تو کاری نکردی، خبری از رحمت رحیمیه نیست، هیچ. آرام آرام رحمت رحمانیه هم کم رنگ میشه. اینطور نیست که ما تو دست و پای تو رحمت رحمانیه بریزیم. تلنگرها هست، تذکرها هست، راه رو برات باز میکنیم، خیلی وقتها راه گناه رو برات میبنیم، بالاخره میخواییم به راه بیفتی. این نکته مهم سعی توست. رحمت ابتدا است، بعد اون رحمت رحمانیه، بعد عمل ماست، باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم. این لیس للانسان الا ما سعى، در این موضع که تو باید تلاش کنی. حالا اگر کوشش کردی چه اتفاق؟ رحمت رحیمیه. رحمت خاص، اون چیزهایی که به هر کسی نمیده. سلام علیکم و رحمت الله. در واقع عمل ما در یک بین دو تا رحمت گیر افتاده است، یه رحمت رحمانیه قبلش، رحمت رحیمیه بعدش، عمل اینجاست. این که میگه وسعت رحمتی کل شی، رحمت من عالم را گرفته است، این تضادی با سعی و تلاش ما نداره. رحمت خدا حتی عمل ما را هم تحت تأثیر قرار داد. رحمت خدا حتی مستولی و چیره بر عمل ما هم هست، ولی با این شرحی که عرض کردم، سلام علیکم و رحمت الله، از یک طرف عمل ما، از یک طرف رحمت رحمانی، از یک طرف عمل ما، از یک طرف رحمت رحیمیه. رضا حضرت فرمود جعلنا الله و ایاکم، خداوند قرار دهد ما و شما را به رحمتهی، با رحمت و لطف خودش، ممن یسعا به قلبهی الی منازل الابرار، از اون کسانی که با سعی و تلاش قلبی و با تمام وجود کار میکنن برای رسیدن به منازل ابرار. این روایت هم خیلی روایت زیبایی است. من یه جملهشو بگم، این که پیغمبر اکرم فرمود وقتی که خدا بهشت رو خلق کرد، یک مکالمه بین خدا و بهشت رد و بدل شد. خدا اونجا به بهشت خطاب میکنه طوبا لکه یا منزل الملوک، خوش به حال تو ای منزل و جایگاه ملوک. اگر کسی خواست به بهشت برسه باید به پادشاهی برسد. پادشاه دست جلوی کسی دراز نمی کنه. همون حرفی که عرض کردم، پادشاه شأن و شوکت خودش رو حفظ می کنه، پرستیژ خودش رو حفظ می کنه. پادشاه گناهی نمی کند که اون کرمنا بنی آدمش هتک بشه، به هتک حرمت بشه. انشاءالله موفق و معید باشید. الحمدلله.